سال 1648 میلادی به جنگ‌های 30 ساله در اروپا پایان داده شد، اما آتش جنگ بین برخی از کشورهای منطقه به صورت پراکنده ادامه یافت. در این میان بین فرانسه که به یک قدرت بزرگ تبدیل شده بود و اسپانیا همچنان نبرد جریان داشت. در نهایت 11 سال بعد از عقد پیمان وستفالی با امضای قرارداد دیگر معروف به پیرنه، در تاریخ 29 مارس سال 1659 میلادی مرز دو کشور فرانسه و اسپانیا در سلسله جبال پیرنه تثبیت شد. نهم فروردین سال 1291 هجری شمسی، 109 سال پیش، گنبد مطهر مشهد امام رضا علیه السلام به توپ بسته شد. در پی رد اولتیماتوم روسیه تزاری به ایران در مجلس شورای ملی، قوای روس مستقر در تبریز به قزوین وارد شدند تا به تهران اعلان خطر کنند. در همین حال سربازان روس در مشهد مقدس قائله‌ای به راه انداختند و سپس برای تهدید دولت وقت، حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را در روز 9 فروردین سال 1291 هجری شمسی به توپ بستند. بر اثر این حادثه به سردرها و گلدسته‌های حرم رضوی خسارات فراوانی وارد آمد و سربازان مهاجم روس خزانه حضرتی را به بانک روس منتقل کردند و اشیای نفیس و عتیقه حرم را به غارت بردند. نهم فروردین روز بزرگداشت فرهاد میرزا شاهزاده، ادیب و فعال سیاسی در دوره ناصری است. حاج فرهاد میرزا پسر 15 نایب السلطنه عباس میرزا در سال 1233 هجری قمری به دنیا آمد. این شاهزاده قاجاری یکی از 4 شاهزاده فاضل عهد خود به شمار می رفت. وی از نوجوانی با معارف زمان خود آشنایی داشت و از دانشمندان عصر ناصری محسوب می شد. فرهاد میرزا در تاریخ و جغرافیا، حساب، نجوم، هیئت، هندسه و لغت انگلیسی تبحر داشت. وی همچنین علاوه بر حکومت و سیاست به مطالعه و کسب علم و نشر دانش نیز می پرداخت و دانشمندان را تکریم و یاری می کرد. جام جم، نصاب انگلیسی و منشآت از جمله آثار به جا مانده از فرهاد میرزا است.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلب کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
بگو با خدایا، شب را به روز در می آوریم و روز را به شب در می آوریم و زنده را از مرده بیرون می آوریم و مرده را از زنده خارج
می‌کند.
به آیه قطرات باران، به ابرهای گریزان، به آیه گلبرگ‌های لطیف، به آیه بهار. بهار به نام خدایی که وسعت ابرها را سایه‌ای بر فراز زمین قرار داد، سایه‌ای که گاه پناه عالم می شود از روشنای آفتاب و گاهی مولد صدای عظیم و نوری بزرگ که عالم را به شگفتی می رساند. به تبرک نام خدایی که حکیم است. سلام. قرار ما شکرگزاری از خدایی است که ابرها رو به دست باد میسپاره تا بندگانش رو گاه به سایه ابرها و گاه به بارش قطره‌های باران به شوقی لطیف برسونه، شوقی که نشانی از شادی باشه، شادی در زندگی همه بندگان خود. ابرها همیشه مژده شادی هست، حتی با صدای بلند رعد و برق. این رو میتونین از اون کشاورزی بپرسین که دونه هاشو تک تک به آغوش خاک سپرده و چشم امیدش به آسمونه تا ابری از راه برسه و قطره های بارونش رو به خاک هدیه کنه، تا این قطره های بارون باعث زنده شدن خاک بشن و دونه ها جوونه بزنن از دل خاک. چرا؟ تا دنیا تولدی دوباره رو تجربه کنه. برای دنیای ما بارون بعد از صدای رعد و برق رمز زندگی و ابرها محملی برای زندگی. شاید برای همینه که وقتی دست سخاوت آسمون جمع میشه، دست همه عالم به سمت آسمون و به سمت خدای آسمون بلند میشه تا باز هم رحمت دوباره خدا تازه کنه زندگی ما آدم ها رو، تازه کنه این زندگی رو با سایه ابرهایی که محمل بارونه. نه برای ابرها، نه برای بارون، نه برای صدای بلند رعد و برق، که برای روح زندگی که جایی میان قطره‌های بارون ابرهاست باید شکرگزار خدا بود.
گوش کن صدای تراوت را در زمزمه برق ها، نگاه کن به قطرات باران که لطافت بهار را در خود جا دادند. بوی خوش زندگی در گوش گوشی شهر پیچیده است. بهار است، بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک.
تا به حال به پدیده زیبای رعد و برق که شاید در ابتدا کمی هم ترسناک باشه و صدای اون غرش آسمان برای برخی احساس ترس و وحشت رو ایجاد میکنه دقت کردید؟ بعد از رعد و برق چیه؟ آسمون رو دیدید؟ میخوایم امروز با کمک جناب مهندس فتحی پور، پژوهشگر علوم قرآنی، درباره این پدیده زیبا و البته اعجاب انگیز طبیعت صحبت کنیم. سلام و درود به شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما سرکار خانم آل عباس و همینطور همه عزیزان شنونده. در قرآن تعابیر مختلفی داریم در مورد آیات، یعنی نشانه های خدا. خب بعضی از ما فقط فکر میکنیم آیه یعنی همین آیات قرآنی که میخونیم، در حالی که خداوند از خورشید به عنوان یک آیه ذکر میکنه، از ما همینطور، و رعد و برق خداوند اینا رو به عنوان یک نشانه ذکر میکنه، خصوصا اینکه ما یه سوره داریم به اسم سوره رعد.
درسته، بله.
اصلا سوره نامگذاری شده به رعد،
پس مطمئنن اهمیت ویژه‌ای داشته.
بله، اتفاقا خداوند در سوره مبارکه روم آیه 24 میفرماد و من آیاتهی از نشانه های خدا اینه یوریکم البرق خوفا و طمعا، یعنی این رعد و برق رو، برق آسمانی رو، این صاعقه رو در حقیقت به عنوان یک نشانه ذکر میکنه که خدا اینو برای شما نشون میده که مایه ترس، خوف و همینطور مایه امید. حالا راجبش صحبت میکنیم که چه اتفاقی
شکل میگیره، خوف و بعد هم امید.
بله، که چه اتفاقی در این قضیه هست که هم مایه امید هست هم مایه ترس. اشاره میکنه به این که بعد از این رعد و برق از آسمان بارانی نازل میشه، آبی نازل میشه که به اون باران و به اون آب فیاهی به الارض بعد موتها، زمین رو بعد از مرگش در واقع زندگی میبخشه، که باز همین به نوعی خود بهاری که داریم تجربه میکنیم. خود میفهمد ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، در اینها نشانه هایی است برای اون کسایی که اهل تعقل و اندیشه هستند. حالا این به عنوان یک نشانه خداوند ذکر کرده. بیم راجع به فواید رعد و برق و خطراتش در واقع صحبت بکنیم، ببینیم که چه چیزایی هست. مردم در گذشته خب اصلا رعد و برق نشانه خشم خدایان میدونستن. اقوام پیش میگفتن که خب این در واقع فرمان خدایگانه که مثلا از ما راضی نیست و به صورت رعد و برق خودشو داره نشون میده. از اون طرف اتفاقا ما داریم در عذابهایی که خدا برای برخی از اقوام قرار داده اتفاقا از همین رعد و برق استفاده کرده. به عنوان مثال قوم لوط، قوم فرعون، عاد، ثمود، نوح، اینها با زلزله و آوار و سنگهای آسمانی، و یا قوم فرعون و قوم نوح مثلا با آب دریا، قوم عاد با تندباد، قوم ثمود با صاعقه و آتش هلاک شدن. این پس بی مناسبت نیست، این به عنوان یک مایه بیم و ترس هم هست. اما از اون طرف فوائدش که چه فایده هایی داره، حالا جدای از این تصوری که دیگران دارن، چون طمع هم هست، مایه امید هم هست. یکی این که در حقیقت برای برق ما میتونیم بحث آبیاری رو مطرح بکنیم. چگونه؟ وقتی برق در حقیقت صاعقه‌ای زده میشه، حرارت فوق‌العاده زیادی که گاهی مثلا در حدود 15000 درجه سانتیگراد حرارت تولید میکنه، این حرارت کافیه که مقدار زیادی از هوای اون اطراف در حقیقت اصطلاحاً میسوزه، یعنی اکسیژنش مصرف میشه، و این باعث میشه که فشار هوا فوراً کم میشه. در اثر فشار کم ابرها میبارن، و به همین خاطره که ما غالباً وقتی که رعد و برق زده میشه پشت بند اون بارون رو میبینیم. یعنی اگر برقی زده نشه، این خلأ ایجاد نشه، بارانی نازل نمیشه. این یک نکتهش.
بله.
نکته دیگه که داری در مورد سمپاشیه، وقتی که برق با اون حرارتش آشکار میشه، قطرات باران با مقدار اکسیژن اضافی ترکیب میشن و آب سنگین رو، آب اکسیژنه رو در حقیقت ایجاد میکنن، که خب یکی از فواید آب اکسیژنه در اون شرایطی که ایجاد میشه کشتن میکروباست. که این مطلب هم بالا باز تحقیقات علمی گفتن که هر سالی که رعد و برق کمتره آفات گیاهی بیشتره، یعنی به میزانی که رعد و برق زیادتره ما سموما در حقیقت میکروب ها بیشتر از بین میرن، خب به نفع ماست. یکی از اتفاقات دیگه‌ای که در واقع در همین رعد و برق شکل می‌گیره بحث کودرسانیه. قطرات باران که بر اثر برق و حرارت شدید و ترکیب بین اینها ایجاد میشه، حالت اسید کربونی رو به دست در واقع پیدا می‌کنن، که وقتی که این اسید کربن به هنگام پاشیده شدن به روی زمین در قالب باران، یک ترکیب در واقع کود مؤثر گیاهی رو فراهم می‌کنه، که خود این به عنوان یک در واقع نشانه می‌تونیم ازش استفاده بکنیم. موارد دیگه هم در این مورد هست. در مورد رعد و برق میشه خیلی تحقیق کرد که چه فوایدی داره خود این الکتریسیته، حرارتی که ایجاد میشه، خود بارانی که نازل میشه، ترکیباتی که وجود داره. همه اینو برای جای پژوهش داره که بعدم نیست تو همه فرصت ایام تعطیلاتی که عزیزان به هر حال به نوعی فراغت دارن میتونن راجع به همین پدیده‌های طبیعی، مقالات مختلف و دیگه الان تو اینترنت قابل دسترسی هست، همه میتونن جستجو بکنن، مقالات مختلف در این زمینه وجود داره و به هر حال خدا میفرماد که با همین رعد و برق و با نزول باران به این شیوه ما زمین مرده رو زندگی میبخشیم، که خب در اینا نشانهاش برای اون کسایی که تعقل دارن. من گاهن به این آیات که میرسم میگم خب یکی از جاهایی که باید در موردش فکر و اندیشه کرد همین موارده، یعنی علوم طبیعی من جدای از علوم الهی نمیدونم، که اگر ما علوم طبیعی رو خوب در حقیقت بهش اشراف پیدا بکنیم و نسبت به اون در حقیقت کم لطفی نکنیم و بلکه بیشتر خودمون رو عجین کنیم، قطعا راه برای ما برای شناخت بهتر خداوند فراهم خواهد
شد. 100%. ببینید که اون مهندس پاسیپور بعد از اون وحشت و ترس و استرابی که از رعد و برق حاصل میشه و بارش باران، آسمان که صاف میشه، اون رنگین کمان بعدش اصلا انگار همه چیز رو از یاد آدم ها حتی اونهایی که ترسیدن میبره.
حالا این مطلب رو که در حقیقت ذکر شد راجع به برق بود به تعبیری. یه تعبیر خیلی لطیفی در قرآن است، من خیلی این رو میپسندم و خیلی دوست دارم. خداوند میفرماد یسبح الرعد به حمده، این رعد تسبیح خداست، ستایش خداست.
چه زیبا،
یعنی واقعا تعبیر شاعران است، خیلی قشنگه. ببینید ما رعد رو معمولا دلهره‌آور نگاه میکنیم، اما این تعبیری که داره خدا رو ستایش میکنه، یعنی این ستایش خداست، این ستایش طبیعته، شکرگزاری طبیعته، به تعبیر شکرگزاری هر آنچه که در هستی هست، که ما میبینیم در قالب رعد یسبح الرعد به حمده. من این تعبیر رو خیلی پسندیدم. حالا راجع به خود میگم اصلا تو خود آیه قرآنه این سوره مبارکه رعد اومده، به همین خاطر که وقتی که رعد و برق رو در واقع درک میکنم، اول چیزی که به ذهنم میرسه این که خدا رو ستایش کنم. چرا؟ چون میبینم کائنات دارن خدا رو ستایش میکنن و بعد میبینم تمام اینها به نفع بشره. یعنی خدا اگر این رعد و برق رو از ما دریغ کنه، این باران رو از ما دریغ کنه، ما اصلا زندگی نخواهیم داشت. جا داره که به هر رعد و برقی ما خدا رو ستایش کنیم و یاد خدا بیافتیم.
انشاءالله. و شاید رنگین کمان زیبایی که پس از رعد و برق در آسمان پدیدار میشه،
اونم عاقبت خیلی خوبیه. بله.
واقعا اون شکرانه طبیعت باشه. متشکرم از حضورتون در برنامه امروز. روز عاقبت به خیلی داشته باشید.
خیلی متشکرم.
باران که میباره دنیا لطیف میشه و دنیا که لطیف میشه دلها آرومه. برای آرامش دلهامون که از خدای ابرهاست سپاسگزار باشیم. بحث ما پیرامون آیات و نشانه های هسته است. صحبت های جناب آقای خاکی رو در این زمینه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنونده های مؤمن و محترم برنامه آیه بهار. خیلی خوشحالم که سال جدید رو در خدمت شما هستم و لطف میکنید که برنامه خودتون رو میشنوید. عالم در واقع صحنه تواضع همه پدیده ها نسبت به همه. این خیلی زیباست که باران که وقتی میبارد نمیگه من به گناهکاران نمیبارم یا فقط برای اهل نماز فقط میبارم، نه، رحمت خدا واسعه است، گناهکار و غیر گناهکار رو با هم در بر میگیره. هر چند که خداوند متعال میفرماد من باران رو به عشق آدمهای نمازخون به بی نمازخون میدم، اما وقتی باران شروع به باریدن میکنه این شامل همه خواهد شد. خورشید وقتی میتابد بر همه ممالک میتابه، بر همه آدمها، آدمهای خوب و بد میتابه، حتی آدمهایی که کفران خداوند متعال رو هم میکنن از نعمت خورشید بهره مندن، از نعمت دریا بهره مندن، از نعمت رودخانه بهره مندن. من میخوام بگم عالم صحنه رحمت واسعه خداست. عالم صحنه اینه که پدیده ها دارن تکلیفی که خداوند متعال براشون قرار داده رو انجام میدن و اصلا به این نگاه نمی کنن که آیا این انسان خاص، این شخص برای من سود و نفعی دارد یا برای من سود و نفعی نداره. این تواضع همگانی در قلب طبیعت وجود داره که نسبت به همه مهربانه. چقدر زیباست که ما آدم ها هم در زندگی خانوادگی خودمون، در اجتماع خودمون، در محل کارمون، در محل تحصیلمون همینطوری باشیم، نسبت به همه مهربان باشیم، نسبت به همه متواضع باشیم. البته اینکه ما بخوایم به عالم مهربان باشیم، به همه عالم، به تواضع ما برمیگرده. درسته آدم های نمازخون آدم های متواضع ترین نسبت به سایرین، آدم های مهربان ترین به سایرین. همه باید رفتار مهربانانه ما رو ببینن و اثرش رو بدونن که اثر نمازه. باید بدونیم همه زیبایی های ما، قدرت ما، ثروت ما، اموال ما، همه اینها زوال پذیره و روزی از بین خواهد رفت، مثل ماه و خورشید و ستاره ها و دریا و کوه ها و طبیعت و سبزه و همه آنچه که در طبیعت هست، در واقع که به وظیفه خودشون عمل میکنند و رحمت عامشون شامل همه میشه. ما هم رحمتمون، ما هم لطفمون، ما هم مهربانیمون شامل همه بشه. سال نو فرصتی است در واقع برای تغییر اوضاعی که ممکنه سابق بر این منوال نبوده باشه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.
کاش ما هم گاهی ابر می شدیم و برای محبت و دوست داشتنمون اونقدر دنبال بهانه نبودیم. شیرینی زندگی به کامتون و لحظه هاتون همه عید. تا فردا همین حوالی، خدا حافظ. بهار فصل نو شدن است، فصل زایش و حرکت، فصل بارش و رحمت، فصل فراوانی برکت، فصل تبدیل حال به احسن الحال، به نیکوترین حال، به بهترین حال. در بهار 1400 از خدای زمین و زمان حال و بال تازه می طلبیم در پویش بهترین ها. بهترین ها.
حالا بهترین حال.
کنار تو فرش سبز و گل را میرم، میخوام تو لحظه های سال تبی گل لبخند تو عیدی بگیرم. چه حس خوبی وقتی کنار رو فرش سبز و گل را میرم، میخوام تو لحظه های سال تبی گل لبخند تو عیدی بگیرم.
از کمک به دیگران غافل نشویم، اما توقع جبران نداشته باشیم.
هشتگ بهترین حال.
ای زبان فارس نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه ی انتراکت بگوییم تنفس. علاوه بر کلمه ی تنفس می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه های میان پرده و فاصله نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
اطلاعات فوری.
لباس ها، ملحفه ها و حوله های بیمار را با استفاده از صابون های معمولی و آب و یا ماشین لباسشویی در دمای 60 تا 90 درجه سانتیگراد با مواد شوینده معمولی بشوییم و کاملا خشک کنیم.
یکی صبحونش سیرنگه با حلوا ارده، یکی کلوچه میخواد واسه میان رده. عرفی رو جوونو خورد تا کهنج سال با محصولات سیرنگ سالمه و خوشحال، با کیفیت خوشمزه بسته بندی زیبا از مزرعه تا سفره سیرنگ میرسه به ما.
سیرنگ نشاط مزرعه.
خب بچه ها قرار شد پسته بگیرم دیگه، درسته؟
به نظر من تخمم بگیر تو را میچسبه.
باشه، 1 کیلو پسته 2 کیلو تخمه بسه.
بابا کیلویی چیه؟ انگار حواست نیست، کوروناه، فقط بسته بندی بگیری. آخه ببین باشه. اگه تخم و پسته بسته بندی باشه قبلش دستی بشه خورده، اینجوری هم بهداشتی هم خیالمونم راحت تره. بنظرم
خیلی خوب باشه، من رفتم.
مگه میدونی چی باید بگیری؟
آخ نه،
برفود هم پسته داره هم تخمه.
بسته های تخمه و پسته برفود مکانیزه و بدون دخالت دست.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
سلام.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، صبح شما مردم خوب ایران زمین بخیر. من ساسان رئیسیان هستم.